أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در جلسه گذشته در بحثی بود که عمدتاً از زمان مرحوم صاحب حدائق به بعد مطرح شده و خود صاحب حدائق هم در حدائق به همین مسئله اعتراف کرده که این بحث تا زمان ما مطرح نبوده و در اعصار اخیره معاصر با زمان ما مطرح شده. چرا این حرف رو میگم؟ بعض از آیون آخه آمدن اینو فقط به خود صاحب حدائق نسبت دادن، ولی انصافا صاحب حدائق عبارتهایی که میارن از عبارتهاشون استفاده میکنیم که قبل از ایشان هم این بحث مطرح بوده. تازه بعد حالا یه تعبیرای زیبایی دارن که اونا رو بعد اشاره خواهم کرد. شاید توجه به این مسئله از اول بوده ولی فتوای به حرمتش بعدن آمده، لذا از حدود زمان صاحب حدائق و اینها. مسئله چی بود؟ ازدواج با دو علویه، دو سیده در آن واحد. منظورم از آن واحد عقد واحد نیست یا دوتا خواهر سیده منظور نیست، دو نفر بیگانه اصلا ولی هر دو سیده هستن و به تعبیر ما از ولد حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هستند. ما عرض کردیم لیسیده و فارغ از اقوال بزرگان، خودمون اول بریم سراغ ادله. دو روایت در قضیه موجود است. روایت اول از علل و شرایع مرحوم شیخ بزرگوار صدوق بود. سند روایت اول رو داشتیم بحث میکردیم، ظاهرن در سه یا چهار نفرشون گذشتیم و بحث تمام شد. نفر اولی که صدوق ازش نقل میکنن محمد ابن ابوالقاسم ماجی لوی یا ماجی لویه هست. چهار اصطلاح ماجی لویه داریم، اینجا مراد نفر چهارم بود و عرض کردیم ثقه است. نفر دوم در سند روایت کی بود؟ از محمد ابن یحیای عطار قمی، شخصیت درجه یک. گفتیم محمد ابن یحیای ستاین، ولی عطار قمی که در این طبقه هست که منظور ایشان هم هست، ایشان قطعا ثقه است، اونا هم همینطور، ولی کاری الان بهشون نداریم. نفر سوم کی بود؟ احمد ابن محمد بود، فرزند این بزرگوار. ایشان هم رئیس و بزرگ قوم احمد ابن محمد ابن کی بود؟ بگید. بله، عیسای اشعری قومی بود. گفتیم احمد ابن محمد پسر محمد ابن یحیای هم داریم ها، ولی این احمد ابن محمد در روایت احمد ابن محمد، بگید، عیسای اشعری قومی است که ایشان هم در موردش نکاتی عرض کردیم. شیخ توسی میگن شیخ القمیین و وجههم و فقیههم. بزرگان دیگر میگن رئیس بزرگ قوم، ثقه قطعا، در این جهتش تردیدی نیست. عرض کردم حدود 2290 روایت هم اسم این بزرگوار در سندش هست. دیروز اشاره کردیم، حالا البته یه برخوردهای نسبتا تندی این بزرگوار داشته که به غلو به زعم خودش با این غلو به شدت برخورد میکرده، بر اساس احساس وظیفه بوده ها. اما تشخیص این که ما هو الغلو یه ذره اینجا حرف داریم، اونو فعلا دنبالش نیستیم. با کیا برخورد کردن ایشون؟ مرحوم احمد ابن محمد خالد برقی، شخصیت درجه یک رو ایشون از قم اخراج کرد که عرض کردم بعدنم اعتذار جز ایشون رو برگردون به قم دعوت کرد و بعد در فوت مرحوم برقی با پای برهنه شرکت کرد که بفهمونه که من اینقدر نسبت به ایشان ارادت دارم. از جمله اونها جناب ابو سعید سهل ابن زیاد آدمی را که الامر فی سهل سهلون و ما از نظر رجالی سر جاش ثابت کردیم در سالهای قبل که وثاقت سهل رو و جواز اعتماد بر قول سهل رو، این رو هم همین جور برخورد کرد. از جمله اینها محمد ابن علی ابن ابراهیم ابو سمینه با سین، ایشان رو هم باز از قوم اخراج کرد و اینها رو میتونید به رجال علامه هلی مراجعه کنید و جاهای دیگر گفتن این مطالب رو نقل کردن. خب برگردیم به سند روایتمون. نفر اول دوم گفتیم، نفر سوم رو هم گفتیم، نفر چهارم ان ابیه. ابیه یعنی کی؟ یعنی پدر احمد ابن محمد ابن عیسی شیخ القمیین، پدر این بزرگوار هم ابو علی محمد ابن عیسی است. نجاشی میگه شیخ القمیین وجه الاشاعره. اشاعره که میگیم اشاعره در مقابل معتزله منظور نیست دا، خاندان اشعریه در قم خیلی خاندان معروف بودن. این پدر از اصحاب حضرت رضا و حضرت جواد علیهم السلام، ایشان هم مورد اعتماد. نفر پنجم کی بود؟ ابن ابی عمیر، ایشون هم که دیگه بحثی درش نیست، از اصحاب امام کاظم، امام رضا و امام جواد علیهم السلام. و در اصحاب اجماع اگر یادتون باشه ابن ابی عمیر در طبقه چندم بود؟ سوم. اصحاب اجماع رو یادتونه دیگه، سه تا شش نفر بودن دیگه، یادتونه؟ خب اصلش قاعدش روشن باشه کافیه. نفر ششم عبان ابن عثمانه. عبان ابن عثمان هم از اصحاب امام صادق علیه السلام و در گروه دوم اصحاب اجماع داخله. و ما یعنی ما که میگیم مشهور حقیر، خب باید بالاخره بحث خارج عرض خودم هم مطرح کنم، در بحث اصحاب اجماع به این نتیجه رسیدیم که قدر متیقن 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 اصحاب اجماع دیگه وثاقت خود این 18 نفر که هست دیگه. بابا درست شد یا نه؟ ما هم الان دنبال اینه چیم فعلا. خب پس جناب عبان ابن عثمان هم که معلوم و شخصیت و الى آخر. نفر هفتم حماده. حماد دو تا داریم، یکی حماد ابن عثمان داریم، یکی حماد ابن عیسای جوهنی داریم که در این روایت میگن مراد حماد ابن عثمانه. هر دو هم عصرن ها، در بعضی از نسخ تصریح شده، اما هر دو در گروه دوم اصحاب اجماعن. یعنی عبان و حماد هر دو در گروه دوم اصحاب اجماعن که عبان از قول کی نقل کرده؟ حماد ابن عثمان. حالا یه یاداوری هم بکنم اصحاب اجماع رو، دیگه اینا رو خوندید تو مباحث رجالی که اجمعت الاصابتو علا تصحیح ما یسه و ان جماعت و اقر لهم بالفقه والفضل فقالوا افقه الاولین سته افقه هم چی؟ زراره. یادتونه دیگه. بعد باز برای بعضی هاشون ونقادو لهم بالفقه داره در بعضی از جاها و تصدیق هم لما یقولون، یه ذره تعابیر مختلفه که سر جاش جای بحثش هست، الان دیگه وقتش نیست. من این افرادشم براتون یه یادآوری میکنم. گروه اول زراره ابن اعین، معروف ابن خربوذ، برید ابن معاویه، ابو بصیر اسدی یا ابو بصیر مرادی، فضیل ابن یسار و محمد ابن مسلم. اینا گروه اول بودن. گروه دوم جميل ابن دراج، عبدالله ابن مسکان، عبدالله ابن بکیر، حماد ابن عثمان، حماد ابن عیسای جهنی و عبان ابن عثمان، که این دوتای آخری روایت ما قبل از معصوم علیه السلام تو این گروه بودن. هر دو گروه سوم یونس ابن عبدالرحمن، صفوان ابن یحیی، محمد ابن ابی عمیر، عبدالله ابن مغیره، جریان زیبایی دارم از عبدالله ابن مغیره، الان وقتش نیست، حسن ابن محبوب یا حسن ابن علی ابن فضال و فضالت ابن ایوب و عثمان ابن عیسی، یعنی یا میشن 18 تا یا میشن مجموعاً چند تا؟ 20 تا. یعنی اگر حسن ابن محبوب باشه اوی یا این ستاین مثلا عبدالله ابن مغیره؟ نه اون مغیرت ابن شعبه ملعون نیست، اون زمان بود. خب و نفر آخر احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی. خب چی میخوایم بگیم؟ آیون بزرگوار، لذا با بررسی سندی که ما داریم، سند به نظر ما کاملا چیه؟ صحیح هست. حالا که سند رو گفتیم صحیح است، قولای مخالف شو ببینیم. مرحوم سید صاحب عروه تو متن تصریح میکنه به صحیح بودن سند، عبارتشون رو هم بگم براتون. بله ایشون میگن که مسئلتون الاقوا، حالا حکمش گفته میشه دیگه، جواز الجمع بین فاطمیتین علا کراهتین و ذهب جماعت من الاخباریه الى الحرمه والبطلان به نسبت الى الثانیه و من هم من قال بالحرمه دون البطلان. یه احکام رو کاری نداریم، فالاحود الترک فلان. بله اونو که من دنبالشم اینه جان. نه اللهم صل علی محمد و آل صلوات همیشه خوبه، ولی همینجاست جلو دسته. آخه صلوات یه مدلول مطابقی داره که خیلی عالیه، ولی یه مدلول التزامی داره که طرف بحث رو تا پیدا کنه، این بحثا پیدا شده هست. و کیفکان فالاقوا فلان و ان کان النص الوارد فی المنع، این اینجاشو می‌خواستم بگم، و ان کان النص الوارد فی المنع صحیحا، یعنی سید صاحب عروه هم نص رو چی میدونه؟ صحیح میدونه. پس ایشون باید توی چی تصرف کنه؟ تو دلالت، تو فقه الحدیث. الا ما رواه الصدوق فی العلل به اسناده عن حماد، کدوم نص رو من صحیح میدونم؟ این نص رو. خب قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام. خب پس چرا عمل نمی کنیم به این نص؟ دلیلش رو میگیم بعدن. سید اصلا در متن عروه رسمش هم این نیست که ادله و اینا رو اشاره کنه، ولی اینجا نه اینکه دیده این نص صحیحه آخه، ولی فتواش برخلاف نص صحیحه، باید یه جوری اینجا میخواسته بفهمونه در کتاب افتاش که من توجه به این نص دارم. حالا جالبش اینه، باز خلافا لمشی عمومی شاید اینجا حتی دلیل عمل نکردن به نصش هم میگه، یعنی چرا بر اساس این نص من فتوا ندادم. حالا اون چه که من الان دنبالش بودم این بود که این بزرگوار تصریح میکنن به صحت سند. اما مسئله پنجاهم عروه در کتاب النکاح همین مسئله ای که عرض کردیم. خب اما بزرگان نه، عرض کردم مرحوم بله مرحوم صاحب آیت الله خویی رو بگم، مرحوم آیت الله خویی میگن این سند ضعیفه. چرا؟ چون که وثاقت نفر اول ثابت نیست، محمد ابن علی ماجیلوی یا ماجیلویه، ایشان وثاقتش ثابت نیست. بله از مشایخ صدوق هست، اما به نظر ما ملازمه ای بین شیخ صدوق بودن، شیخ صدوق بودن و وثاقت نیست. ما عرض کردیم ما از راه شیخ صدوق بودن تنها نمیخوایم اثبات وثاقت کنیم، او یه جزئه، یه جزءش طرح و مترزی شیخ صدوق بود، باز از او رو هم نخواستیم. ما راهی که گفتیم کدوم راه بود؟ کثرت نقل صدوق از ایشان که عرض کردیم اجلا وقتی از کسی این همه نقل کنند معلوم میشه یه کاملا مورد چی بوده براش؟ مورد اعتماد بوده، و الا چنین کاری مرحوم شیخ صدوق نمی کرد. اون همه روایت که مرحوم صدوق از این بزرگوار چیکار کرد؟ نقل کرد. خب حالا این قول مرحوم آیت الله خویی، خب ایشون میگن پس ضعف سندی دارد و ما چون ضعف سندی دارد دیگه ازش دلالتش برای ما قابل استفاده نیست. صاحب جواهر هم یک کلمه چشم، صاحب جواهر هم در جلد 29 صفحه 392 تقریبا ایشان همین بحث رو اشاره می کنن، میگن هازا بله وفی خبر ابن ابی عمیر. ایشون میدونید کدوم سند رو میگن؟ او سند دومیه رو که حالا الان اشارهش میکنم. وفی خبر ابن ابی عمیر، خبر ابن ابی عمیر، ابن ابی عمیر المروی فی زیادات التهذیب عن رجل من اصحابنا قال سمعته فلان و عن العلل، دیگه نمیگن و عن العلل چی، زیرکی میکنن به تعبیر من، نمیگن خبر، نمیگن صحیحه، نمیگن موثقه، هیچی نمیگن، میگن و عن العلل روایته، این رو نقل کرده مسندن، مسندم هست، عن حماد ابن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام. خب ایشون اینجا نسبت به سند ای سکوت میکنن تقریبا، یعنی هیچی نمیگن، ولی مرحوم آیت الله خویی به خاطر نفر اول سند رو چکار کردن آیان؟ بگید قبول نکردن. مرحوم آیت الله حکیم هم در مستمسک عروه جلد 12 بله صفحه نوشتم صفحه شو که سریعتر بله حالا میخواد یک صلوات بفرستید جاده مسئله 50 دیگه، حالا چون مسئله 50 رو که بیاریم بقیهش همش شیا آقایان بگید حل یا ابا عبدالله 42 44 46 47 49. بله مرحوم آیت الله حکیم میفرمایند که این یظهر ذلک من الحدائق و التحقیق ان هذه المساله مثل مساله الجام بین الاختین حذف النعل بالنعل و حين اذن فالمخرج منها هنا كما تقدم سمته و هو. حالا حکمشو اینجا میان ایشان چیکار میکنن؟ بیان میکنن. مرحوم آیت الله حکیم اینجا نسبت به سند خیلی کاری ندارن، عمده تصرفی که این بزرگوار میکنن در بحث های چیه آقایان؟ در بحث های دلالیه. ایشان میگن که رواه عن محمد ابن علی ماجیلبی عن فلان فلان و رواه الشیخ به اسنادهی عن فلان، دیگه خیلی اینجا متعرض بحث سندی نمیشود، یعنی مفروغون عن گرفتن. شاید آیه حکیمم چون که مرحوم سید صاحب عروه میگه سند صحیحه، ایشون هم احتمالاً به همون طریقه مشی کردن، لذا وارد بحث‌های دلالی میشن. خب پس آیت الله خویی چون سند رو مشکل دار میدونن، میفرماین ما اصلاً دیگه نیازی به بحث دلالی هم نداریم، و ایشان میفرماین به خاطر ضعف سندی از این روایت حتی ما کراهت رو هم نمیفهمیم تا چه برسه به حرمت. بله از باب تسامح در ادله سنن حد اکثر ما چی رو میفهمیم؟ کراهت را که او حالا بهش میرسیم. خب پس یه سند به نظر ما صحیحه کما علیه و اشاره بهی از سید صاحب الارمه. سند دوم، سند دوم شیخ طوسی رحمت الله علی در تهذیب الاحکام جلد 7 صفحه 463 بابون من الزیادات فی فقه النکاح، اونجا این روایت رو متعرض میشن. ایشان به اسنادهی عن علی ابن الحسن، اولا تو مشیخه مراجعه میکنید میبینید اون جاهایی که شیخ از علی ابن الحسن عن فلان نقل میکنه اونجا رو میگه، میگه من اونچه که از علی ابن الحسن عن فلان گفتم واسطه بین من و این علی ابن الحسن این دو نفرن. درست شد یا نه؟ یعنی این به این اعتبار فعلا حدیث مرسل نیست. اینجا بله مرسله، چون ایشون با علی ابن الحسن فاصله داره اما بعدن جبران کرده. یادتونه دیگه بحث مشیخه تهذیب و مشیخه باز توی فهرست و اینها، اونا رو جبران کرده. حالا به اسنادهی عن علی ابن الحسن، عن حدیثش هم از نظر شمارگان تهذیب یادم رفت بگم حدیث 1855 تو تهذیب. خب عن سندی ابن ربی، او سندی ابن شاهک ملعون اشتباه نشه ها، اون سندی ابن شاهک بود جریان آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه و آله. عن سندی ابن ربی عن محمد ابن ابی امیر، ایشون هم میرسونه روایت رو به محمد ابن ابی عمیر، اونجا هم بود. بعد اونجا محمد ابن ابی عمیر به دو نفر میرسون، یکی ابان ابن عثمان یکی حماد، بعد آقا امام صادق علیه السلام. اینجا محمد ابن ابی عمیر ان رجل من اصحابنا یه ارسال داره اینجا، بعد میگه ان قال سمعته یقول لا یحلو. مرحوم آقای خویی میگن این روایت ضعیفه، اشکالی نداره اسم آوردی مهم نیست چون بررسی سندی میخوام بکنیم. شون میگن اولا سندی ابن ربی توثیق نشده، سندی ابن ربی بله تو بعض از نسخ رجال شیخ طوسی که اسم این آقا آمده ثقتون پشت سرش آمده تو بعضی از نسخ، اما به نظر من آقای خویی این از خطاهای نساخه. چرا؟ چون اکثر نسخه های رجال شیخو که ما نگاه میکنیم نسخ اصلی رو میبینیم این توثیقه درش نیامده. اینجا یه بحث رجالیست در تعارض و دوران امر بین زیاده و نقصان، حل زیادت و اولا او نقصان، به تعبیر دیگه بگیم که آقا اصل عدم بوده این زیاد کردن نساخ، یا بگیم نه اصل وجودش بوده بعض از ناسخین اینا رو نیاوردن. حقیر اعتقادم اصل عدم زیاده است، یعنی باید بگیم اصل اینه که زیاد نکردن بوده، چون زیاد کردن واقعا خیلی، این که از دست بیفته و یک کلمه جا بمونه احتمالش قوه احتمال احتمالش بیشتره، یا این که از جیب مبارک یک کلمه ای اضافه کنند. انصافا شما یک کتابی بهتون میدن میگن بنویسید، رو نویسی کنید. سابق ناسخینی کار رو میکردن دیگه، و وقتی رو نویسی میکنن احتمال این که کلمات هایی اضافه کنن بیشتره، یا احتمالی که بعضی از کلمات اونو که هی نگاه میکنه که اینجا بنویسه بیفته. بعضی ها ممکنه بگن نه ممکن الان به ذهن شما بیاد نه شاید هم اضافه کنن. حقیر اعتقادم اینه. حالا این دیگه بحث مبناییه. حالا مرحوم آقای خویی میفرماین چون در اکثر نسخ رجال شیخ این نکته نیست، پس ما میگیم این توثیق نشده. یه شاهدم میارن، شاهدش اینه. شما رجال علامه و رجال ابن داوود که مراجعه کنید، مثلا در رجال ابن داوود یا آدم رقم 736 شماره 736 این آغاست، اونجا ایشون رو مهمل گذاشتن هر دو. مهمل گذاشتن یعنی چی؟ یعنی هیچ توثیق و تضعیفی در موردش نداره. و جا اینجا حرف قشنگیه و نکته مهم اینه که رجال شیخ به خط خود شیخ، رجال شیخ به خط خودش نزد ابن داوود بوده، و اگر اون نسخه اصلی رجال شیخ که نزد ابن داووده درش فقطون شیخ گفته بود، و پس ابن داوودم نباید مهمل میگذاش، علال قاعده باید ابن داوودم وقتی اسم این آقا رو میاره توثیقش بکند طبعا لرجال شیخ که در نزدش بوده. پس اینم شاهد قضیه است. خب تو بعضی از نسخ رجال شیخ که هست، اینا رو ما میگیم احتمال قوی از خطای چیه؟ نساخه. با این بیان بله، ما هم میگیم احتمال داره که اضافه شده باشه، توثیقش ثابت نمیشود. این نسبت به این آقا. خب سندی ابن ربی. بعد یه اشکالی که بعضی کردن که من این اشکال نمیدونم، حالا میگن که آقا اشکال دوم سندی، میگن ابن ابی عمیر در اینجا پشت سرش میگه چی؟ بگید انا رجل من اصحابنا. باز این تابع اون بحث خاص رجالی است که آیا مرسلات ابن ابی عمیر حجت یا نه. بعضی ها میگن اون مرسلاتی از ابن ابی عمیر حجته که پشت سرش اسمی نیاره. بنده عرض میکنم فرقی نمیکنه، چه میدونیم با امامی فاصله داره و اسم بعضی ها رو حذف کرده، چه اسم طرف رو نیاورده ان رجل من اصحابنا آورده، فرقی نمیکنه. سرش یه او سرایی که داره که ابن ابی عمیر زندان بود، بعد که اومد دید کتاباشو نوشته هاشو یعنی داده بود به دخترش، اینا رو یاد بعضی از تعابیر داره چال کرد، بعضی از تعابیر داره تو بالا خونه یه جایی مخفی کرد، باران اومد بعد اینا خیلیاش از بین رفت، روایت هایی که یادش بود و سندش معتبر بود از نو شروع کرد به گفتن اونایی که از بین رفته بود، ولی دیگه اسنادش یادش نبود، شد مرسله. لذا میگن اصحابنا یعتمدون علی مراسیله و یعاملون معها معاملت المسانید. بعضی ها میگن مرسلات ابن ابی عمیر حجته. پس این قاعده یه که بعضی ها قائلن. بنده عرض میکنم اصلا از این راه لازم نیست بیاییم جلو. مگه ما نگفتیم ابن ابی عمیر جزو اصحاب اجماع یک، و حقیر باز بناءً علی مبنای در اصحاب اجماع قائلم نه تنها خودشون ثقه هستند، بلکه حداقل اولین شیخ بلا واسطه اینها هم چیه؟ ثقه است. این دیگه بحث مبنایی است. چطور جاش تو بحث رجالی باید اونجا اثبات کنیم، فعلا اینجا مبنا رو میگیم. خب حالا اینم راه دوم. راه سوم، اصلا مگه ابن ابی عمیر اون قاعده عامه رو نداشتیم که اولم اشاره کردم، ما میخوام یه ذره توضیحش بدم که چی؟ احمد ابن محمد ابن ابی عمیر، صفوان ابن یحیی، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، این سه نفر رو شیخ طوسی اشاره کردن که آقایان بگید به مرسلات اینها اعتنا می کنند و الی آخر. اصطلاحا بهشون می گفتن در علم رجال قاعده بحث مشایخ ثلاثه، یادتونه یا نه؟ حالا از این جهت به نظر ما مشکلی این بعض اصحاب ناش ندارد که این سه بازگشت کرد به همون حرف اول. خب اشکال سوم، پس یه اشکال در سند این روایت سندی ابن ربی بود، اشکال دوم ارسال بود، اشکال سوم ازماره. میگه سمعتهو یقول، تعبیر این بود دیگه ها، بله قال سمعتهو یقول لا یحلو. این سمعتهو یقول میگن کی سمعتو کی؟ بله، اگه خود محمد ابن مسلمی میگفت سمعته یقول، ابن ابی عمیری، من نمیدونم زراره ای چیزی، میگفتیم علل قاعده لجلالت شأنشون از غیر معصوم نقل نمی کنن. اما این وقتی میگه سمعته یقول از کی نقل میکنه؟ نمیدونیم. درست شد؟ لذا آیون میگن به خاطر ازمار هم باز این سند درست نیست. سید صاحب عروه دیدید تو متن عروه وقتی سند رو روایت رو نقل میکنه میگه و این کان النص الوارد فی المنع صحیحا علی ما رواه الصدوق فی العله. یعنی سیدم گو این که توجه میخواستن بدن که نسخه تهذیب نسخه دقیقی از نظر سندی و قابل اعتمادی نیست، ما برامون قضیه حله. یکی مثل مرحوم آقای خوئیه که هر دو نسخه رو رد میکنن، یکی لااقل یکیشو قبول میکنه مثل سید، و ما هم طبعا لایشان. اینجا ما طبعا نوبت میرسه به بحث دلالی. این بحث سندی رو تمام شد. خب وقت تمام شد باشه انشالله. خب الحمدلله تا برسیم فردا به بحث دلالیش، اینجا حرف خیلی داریم و انشالله ببینیم که به کجا میرسد. بله، راستی یک کلمه سی ثانیه‌ای مرحوم آیت الله خویی یک کلمه هم میگن، میگن راستی درسته که این آقا از مشایخ صدوقه، ولی ملازمه بین شیخ صدوق بودن و بگید وثاقت نیست. اینو گفتم یک کلمه میگه ایشون، میفرماید چون مرحوم صدوق گاهی از نواسبم نقل میکنه، مثل الظبی اسم یک شخصیه که این ناسبی بوده و صدوق ازش شکار کرده نقل کرده. حالا آیا صرف نقل از گاهی ضعاف این سبب میشه اون موارد دیگر از حجیت اگر ثابت نباشند توثیق نشده باشد بیفتن یا نه؟ که بسیاری از آیون میگن بله. حقیر اینجا یه تفصیلی دارم که دیگه باشه انشالله سر جاش، فردا اگر عمری باقی باشه میپردازیم به فقه الحدیث و بحث های دلالیش. آیون شما تا فردا روی فقه الحدیث فکر کنید، اول بس از شماها استفاده میکنم ببینم شماها چی میفرمایید، بعد خود حقیر در انتها با جنبندی رو اشاره میکنم. ولله.